بحث شبهای گذشته این بود که ما در فاطمیه این تکلیف رو داریم که صدیقه طاهره را بشناسیم و ولو با فدا شدن به سوی او شتاب بگیریم تا به او برسیم، ولو باشید با فدا شدن. اون روایت که دیشب عرض کردم از امام باقر علیه السلام عرض کردم که نمونه است این مواردی که امام در این کلام نورانیشون فرمودن که فردا قیامت خطاب میشه به این که ای دوستان ما نگاه کنید تو عرصه محشر اگر کسی شما تحویل گرفته به خاطر فاطمه، اگه عزیزتون کردن به خاطر فاطمه، کارتون را انداختن به خاطر فاطمه، یه لقمه غذا بهت دادن به خاطر فاطمه، یه لیوان آب بهت دادن به خاطر فاطمه، از شخصیت تو دفاع کردن و در جای غیبت تو میشد از تو دفاع کردن به خاطر فاطمه، برگرد و انتخابش کن برش تو برو تو بهشت. عرض کردیم اینا نمونه است، میخواد به ما پیام بده و خود بده که ما شما رو تو مسیر در یک شرایطی قرار میدیم که آن چه که میگویی آن گفتت را در میدان نشون بدی که فاطمی هستی، اونو نشون بدی. اشکال مختلفی هم میتونه پیدا کنه. نقل میکنن یه آدم خیلی خوبی مغازه‌ای داشت که مغازش تعبیر امروزی ها سوپر بود، اقلام مورد نیاز رو میفروخت، مایحتاج عمومی و مواد غذایی میفروخت. همسایگی این مغازه یک سیدی بود، یه خانواده بود که وضع مالیشون خوب نبود. صاحب این مغازه مثل بنده خیلی ادعا میکرد که خیلی ما امام حسین رو دوست داریم، اهل بیت رو دوست داریم، فداییش هستیم و و و و تو حرف خوب صحبت میکرد. شاید هم نیتش این نبود و واقعا آدم خوبی بود، اما وقت تو میدان میاد نشون بده، اینجاست تو میدان است که بحث معرفت، یادتون باشه اونایی که هر شب بحث دنبال میکنن، معرفت هم یه بخشی از راه هست، بعدش اینه که بیای تو میدان. آنچقدر که شناختی صدیقه طاهره را و امیرالمؤمنین را بر اساس دستوراتش خودتو نشون بدی. می آمد این خانواده سید از این بنده خدا نسیه می گرفت، می گفت انشالله پول دستم بیاد براتون می فرستم، براتون میارم تصویر. بچه این سید، خانواده سید، یه روز آمد یه جنسی رو می خواست. این صاحب مغازه مالک خیلی تند و دماغ شد بهش که تا کی من باید به شما نسیه بدم؟ خب یه خوردم برو تا از این مغازه بغلی بگیر. بچه سید دلش شکست رفت. اون شب چگونه سحر کردند و خوابیدند و چی خوردند و بمانند. این آقای صاحب مغازه سوپردار بقال تو عالم رویا، تو مکاشفه، تو بیداری، تو خواب، هر چی بود شرف شد خدمت حضرت ولی عصر آرمان. حضرت بسیار ناراحت از ما. آقا فرمودن ما میخواستیم تو به یه جایی برسی و الا بلدیم خودمون بچه هامون رو اداره کن. ما ذریه خودمون رو میدونیم چجوری اداره کنیم، فرستادیم تو به یه جایی برسی. اینقدر نگو من دوستت دارم، اللهم عجل ولیک الفرج. ما تو این گام مشکل داریم. امثال مثل حاج قاسم سلیمانی ها که به عنوان یک الگو تو جامعه ما تو این چند وقت اخیر مطرح شدن، از قبلم بودیشون، دارای همچی صفاتی هم بود، اعضا برای ما حضرت زهراش رو میگرفت، بیت زهراش فعال بود، همین شبها خونشون روزه از کرمان هر سال، امسال بدون حضور ظاهریش حضور باطنی داره، بچه یتیم رو هم رو زانوش میگرفت، دست نیازمند رو هم میگرفت رفع میکرد، چقدر کارهای مخفی میکرد. بعد از شهادتش معلوم شده که ای بابا، این ما فکر میکردیم همش لبنان و سوریه هست، کارهای دیگه هم مدیریت میکرده. وقتی میاد تو میدان عمل خودتو باید نشون بدی که فاطمه را دوست داری، نه با لفظ. کنو دعات الناس به غیر السنتکم، غیر از زبوناتون بیاد تو میدان بگید که ما با ما چقدر همراهی. مردم رو با عمل متوجه مکتب ما بکنید، نه با گفتارتون. نوارم شما بذارید ضبط صوتم، اون دکمش رو فشار بدید، بعضی از سخنران ها خیلی قشنگ صحبت میکنه، نیاز به بنده نیستش که بنده باید خودم دو معرکه و عمل یه چیزی بروز داشته باشم. تو میدان عمل است که وامیدیم ما، تو همه رده ها، از من عوام تا اون مسئول تو میدان عمل وامیده. گاهی این وادادگیش موجب یک فتنه می شود. تو میدان عمل است که انسان چسبندگی خودش رو به دنیا می تواند اندازه گیری کند که قدرت این چسبندگی به دنیا چقدره، چقدر تو رو به خودش مشغول کرده. چسب هم قدرتش متفاوتی دیگه، چسب معمولی، چسب دوگلوه، چسب صنعتیه، چسب بعضی از اینا دیگه کنده نمیشه. بعضی از انسانها از دنیا کنده نمیشن، ولو این که حضرت عزرائیل هم بالا سرشون بیاد اینها رو بخواد انتظار روح بکنه کنده نمیشه. خیلی چسبندگی دنیا نسبت به اینا قوی بوده. میگه چسبندگیت رو نسبت به دنیا رقیق کن و رها کن، نچسبون دنیا رو به خودت، هیچ همراه خوبی نیست برات دنیا. یه جا ولت میکنه دیگه ازت کاری بر نمیاد، جوانیت هم رفته، سلامتیت هم رفته، انرژی گذشتت هم رفته، همش رفته، میخوای یه بندگی بکنی. بندگی فقط به نماز نیستش که، اون یه فرعشه، یه کاری میخوای بکنی نمیتونی. تو چسبندگی دنیاست که ریزش ها شروع میشه، تو چسبندگی دنیاست که یه مسئول پا میشه بر خلاف مصالح نظام دینی حرف میزنه و یک نظام دینی رو به هم میزنه، تهران و ام القرا رو به هم میریزه با یه کلامش. بعد میبینی این کلامش مبنای نفسانی و دنیایی داشته. تو میدان عمل خودت رو نشون بده. بعضی از این خانواده هایی که تو این قضیه سقوط هواپیما بچه هاشون تو هواپیما بودند و به شهادت رسیدن، خب این سقوط هواپیما یه پروسه پیچیده ایست، فکر نکنین حالا یه چیزی تو اخبار گفتند و بعدم تموم شد، نه، خیلی پیچیدگی داشت. رفت و چند تا بچه های خوب، بعضی هاشون نخبه، بعضی ها متدین، بعضی هاشون رو نشون دادن تلویزیون، دیدین چه خانواده های خوبی داشتن. برای اون چسبنده به دنیا این میشه محمل تاخت و تاز نسبت به نظام و تضعیف نظام، ولو تو هر مرتبه‌ای بخواد باشه، رئیس باشه، رئیس جمهور باشه، هر چی میخواد باشه. یه خانواده از همین شهدای عرصه سقوط هواپیما وقتی صحبت میکنه میگه که مثل بقیه بچه‌ها که تو مسیر اقامه حق بچه‌هاشون رفتن، بچه امام همونجوری رفته. نه اینجور ناراحت نیست، یک قطره، یک نقطه حتی نمیخواد نظام دینی تضعیف بشه و دشمن داره میبینه از همینا سوژه تهیه کنه و بر سر نظام دینی بزنه و جمهوری اسلامی رو، انقلاب اسلامی رو بخواد خدای نکرده تضعیف بکنه. خب این تو عرصه عملشه دیگه، اعتقاداتش قویه، اون یکی هم هیچ ارتباطی به این هواپیما نداشته، نه کسی از اقوامش این تو بوده، اما تو خیابون ریخته داد و فریاد بی خودی، محمل یک فتنه رو با یه پیام از خارج و با یک حالا کدهایی که تو داخل میدونن زحمت این داخته. خب چقدر فرق میکنه؟ این هواپیما که سقوط کرد خیلی ابهامات داره، دارن روش کار میکنن، پیچیدگی های شدیدی داره. اصلا نارو میگم رد میشم که ذهناتون مشغول نشه که ای بابا زدنش. اولا اون کسی که هواپیما رو زد یکی از بهترین بچه های سپاه، 2 سال در خدمت حاج قاسم تو سوریه میجنگ، امتحانش خوب پس داد، بسیار بچه متدعیه. یک ساعت 2 ساعت قبل از این پرواز 5 تا پرواز خارجی پریده، این چطور خورده؟ طراحی بوده؟ چرا اینو کروز دیده؟ چرا ارتباط قطع شده؟ چرا سیستم هنگ کرده؟ اینا همش سواله که باید جواب داده بشه روش. ما در شرایط عادی میگیم یه خانواده وقتی داره صحبت میکنه به خاطر اینکه نظام تضعیف نشه میگه حالا بالاخره اون ماجرای هواپیما مشخص بشه یه روز که چه خبر بوده، کی دست داشته، کی کد داده، کی سیستم رو مختل کرده، همه اینا مشخص میشه. اگه بنا بود خدای نکرده آمدانه بزنن، چرا پروانه هواپیما اولی رو نزدن، دومی رو چرا نزدن، 5 تا هواپیما پریده خارج، این خورده. اما در نفس عمل ببینی یه انسان بچهش رو از دست داده، میاد هنوزم حواسش به تکلیفشه که این نظام تضعیف نشه، چیزی من نگم که دشمن استفاده کنه. این همون میدانیست که امام عصر از ما و امثال ما انتظار داره. اونچه که ادعا میکنید تو عمل نشون میده. تو مثلا ما رو دوست داری، همه شهیت میری قیمه میدی، خرجی میدی، برای اینکه خودتو نشون بدی. تو بچه ما رو چرا رد کردی و نیازشو برطرف نکردی؟ اینو ما فرستاده بودیم تو یه چیزی گیر تو بیاد. حالا ما بلدیم بچه همون چجوری داریم، از این نمونه زیاد داریم. از آیت الله میانجی، احمدی میانجی رحمت الله علیه، نقد شده که شون بگو من خودم دیدم یه کسی بسیار متمول بود، وضعش خیلی خوب بود، همجور تساعدی هم داشت میرفت بالا. یه مدتی گذشت، دیدیم که این آقا وضع مالیش داره یواش یواش شیب پایین گرفته، هی میاد پایین میاد پایین، یواش یواش بدهکار شد، یواش یواش چکاش برگشت، خونش و فروخ، هی داره میاد پایین. یه روز من سوال کردم که چی شده؟ گفت آقا من خودم میدونم از کجا میخورم. خودم خودشم بفهمه خیلی خوبه ها، گاهی وقتی ما نمیدونیم از کجا میخوریم، میپیچوننمون، تابمون میدن، نمیدونیم از کجا میخوریم. یک کسی آمده بود یا آبرومندی در مغازه ما از ما برنج خواست، من اون روز حالم خوب نبود. آدم مومنی ها از اون بی ربط نیست، از اون آدم های ناشی نسبت به عقاید نیست، اما عقایدش در قالب فقط یک گفتار دیگه، اونی که خیلی یامون داره. بعد از معرفت میدانی نشون دادن میخواد. آقا یه شرایطی پیدا شده برات، فرصت است. گفت آقا من این فرصت رو از دست دادم، خدا روی کرده خوبی به من داشت. آقای احمدی میانجی حاج آقا من این فرصت رو از دست دادم. این کلام معصومه که در اون حدیث نورانی داریم که ان فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرضوا لها. تو زندگیتون یه وقت یه فرصت براتون پیش میاد، این فرصت استثنایی است، استقبال کنید از این فرصت، برید به استقبالش و انجام وظیفه کنید، جواب بدید این دعوت رو. فتعرضوا لها، شما برید به سمتش. این فرصت میاد از کنار شما رد میشه و شما از دست میدید. من از این فرصت استفاده نکردم، به این روز افتادم. این فرد نیازمند که از من درخواست برنج خواست و برنج کرد و روغن، من بهش ندادم و بعد اینکه ندادم خیلی تند برخورد کردم، یه جوری که احساس کردم تحقیر شد. شخصیتی که خدا به انسان میده تو میشکنی؟ تو اجازه داری همچی کاری بکنی؟ تو اجازه داری توهین به برادر ایمانیت بکنی؟ تو اجازه نداری حتی به غیر مسلم هم توهین بکنی؟ مسلمان که هیچ، محب اهل بیت که هیچ، جای خود میپیچونیمت، همین دنیا میپیچونیمت، نه برای آخرت. آخرت جای خودش کارهای خودشو میکنه. حاج آقا من از اون روز که این بنده خدای مراجعه کننده رو هل دادم عقب، خدا منو هل داد عقب، همین جور کارم پیچ خورد پیچ خورد، هی کم آوردم کم آوردم، امروز به نان شبم محتاجم. میدانی، عرض کردم از این نمونه اینقدر هستش که آدم بخواد دو سه تاشم بگه وقت کافی نیست که من براتون نمونه بزنم. ببینید چجوری انسان در معرض فرصت‌ها قرار میگیره. رفته در خانه آدم مدعی، بعضی آدم ها عناوینشون سنگین تر از خودشون، اینقدر برای خودشون عنوان میتراشن، خودشون هیچ چی نیستن و وزنی ندارن، اما عنوان کاذب برای خودشون دارن. میگه رفتم گفتم آقا شما متدینید، شاخصید، آدم خوبی شما، میدونن ما گرفتاریم، مبلغی به ما بدید ما به تدریج بهتون برگردونیم. ما سیدیم. آقای به اصطلاح متدین گفت کجا بودم تو سید؟ برو شناسنامه تو بیار، شجرنامه نزمش، شجرنامه تو بیار، بدونم تو سیدی. من به اعتماد نکرد به من. رفتم در خانه یک مسیحی و اون مسیحی حاجت منو رفع کرد و برآورد. این آقای متدین شب خوابید تو عالم رؤیا، دید محشر است، گرفتار است، گیر کرده، پیغمبر خدا رو پیدا کرد، رفت به سمت پیغمبر، یا رسول الله ما امت توییم، ما مسلمانیم، گرفتار شدیم. حضرت فرمود سند مسلمانی تو بیار، تو بچه های ما سند و شجرنامه میخوای، بیار ببینم، ثابت کن که مسلمانی. مسلمان برای رفع نیازش به تو مراجعه کرده، تو مدعی محبت اهل بیت ردش کردی و توهینش کردی، رفته غیر مسلم، از خواب پرید صبح دنبال این بنده خدا گرفت، خانم رو دنبالش گرفت، خونه‌شو فلان، رفت پیداش کرد، گفت من دیروز مشکلم حل شد، رفتم خونه این همسایه که اقلیت مذهبی مسیحیه، مجبور شدم به او عرض حاجت بکنم، من برم بقیه امور رو به عهده بگیرم، رفتم در خانه مسیحی در زدم، این مسیحی اومد گفت همونی که تو دیشب دیدی منم دیدم، رسول خدا منو در آستانه تشرف به اسلام قرار داد و مسلمان شدم. چقدر تو میدان عیارها معلوم می شود، یکی فتنگر می شود به ظاهر روحانی، یک کسی عاقبت به خیر می شود به ظاهر مسیح. خیلی فاصل هستی. حدیث براتون بخونم، وقتمون داره کم میشه. وقت چقدر کسی که تو میدان خودشو نشون بده به این مقام برسه که ولی یه خدا داره نگاش میکنه چه لذتی میبره. ببینین شما رو خدا نمیارزه آدم تو چهار روز دنیا اینجوری زندگی بکنه، سر و کارش با امیرالمومنین باشه اینجوری زندگی بکنه. روایت داره که خداوند روز قیامت سوال میکنه از بعضی ها که چرا وقتی من مریض شدم به عیادتم نیومدی؟ این دیگه چه سوالیه؟ بنده با تعجب برمیگرده جواب میده که خدایا مگه تو هم مریض میشدی که ما بیایم عیادتت؟ خلاصه روایت دارم میخونم، خداوند میفرمایند که بنده من که مریض شد مثل این که من مریض شدم، چرا نرفتی دیدنش؟ اینقدر بیخیال بودی؟ تو فقط سینه زنی بلد بودی. این روایت رو بخونم، عرایزم رو جمع کنم، این صلوات خط بخونم. قیمت این روایت که میخوام بخونم از این صلوات دست پا شکسته شما خیلی بیشتره. فردا شب راجع به صلوات هم نکاتی رو براتون میگم. گفتن آقا این برنامه زنده پخش میشه تو این کانال، اطلاع رسانی شده بود، البته نمیدونم راست میگن یا راست نمیگن، چون دیشب از آمریکا به من تماس گرفتن که آقا اطلاع رسانی کردن سخنرانی شما ضبط میشه پخش میشه، ما هر چی تلاش کردیم پخش نشد، فهمیدین تو همین کوچه پخش میشه. حالا اگر هم پخش بشه مردم بدونن که اینجا یه عده‌ای از مؤمنین نشستن و جمعیتشون هم زیاده. حالا یه صلوات بلند خلق کنیم. یه روز آقا امیرالمومنین نشسته بود، یکی از دوستانش به نام رمیله اومد تو مسجد دیدن حضرت، بعد خیلی حال خوشی نداشت رمیله. حالا یه دوران ریکاوری بود یا دوران نقاهتش بود، حضرت فرمود که تو مریض بودی، بیمار بودی، الحمدلله بهتر شدی به دیدن ما اومدی. گفتش که یا امیرالمومنین شما کجا فهمیدی من بیمارم؟ بیمار بودم من به کسی نگفته بودم تو خونه. حالا بعضی تا بیمار میشن داد و فریاد میکنن، زنگ بهش میزنی انقدر درد بهت میگه که تو هم مریض میشی، سرش درد میکنه ها، خبری نیست. این هم گاهی از کم ظرفیتی من. حال تو پرسیدن بگو الحمدلله، مریضم بودی بگو الحمدلله، اینا ثمرات اون تو میدان بودن ها. مریضم بودی بگو الحمدلله، این توحیده. تو فقط وقتی سالمی با خدایی و همون خدا میخواد تو مریض باشی، تو مگه اختیار داری خودتی؟ اگه تو اختیار داری خودتی چرا تو قرآن میگی به خدا میگی و مدبر الامور، او مدبر اموره، او تدبیر میکنه، تدبیرا، نه از این شعارهای کشکی که دادن مردم رو منحرف کردن. تدبیر منشأ ربوبی و الهی داره، نه تدبیری که خرجش کنن رای جمع کنن. جهله، این بیتقوایی است. نه وقتی مریض بگو الحمدلله، خوبم هستی بگو الحمدلله، این لفظ از دو لب مبارک شما بیاد بیرون، خدا نگاه میکنه به معرفت شما، میگه مرضم بهش دادم، همون حالت سلامت رو خودش دید، پس برش گردونی. بعضی اینجوری نیستم، عطسه میکنم ازش سوال میکنم چجوری، آه دیگه پیر شدیم، دیگه نفسی نمیاد، دیگه یواش یواش به تنگی افتاده، دیگه چرا اینقدر به هم میریزی خودت رو بی خودی؟ با اینجور گفتن تو خوب میشی؟ خب بگو الحمدلله، خدا خوشش بیاد از این بنده. زبان شکرت، شکر ظاهرت و ذکرت باز باشه، ذکر لسانیت. چرا هر وقت سر پا هستی با خدایی؟ الحمدلله علی کل حال به ما یاد دادن، بگید الحمدلله علی کل حال، یعنی هر حالی که دارم خدای شکر، همین که تو میبینی و من دارم کیف میکنم که تو میبینی من مریضم، بسم الله، توحیده. روایتو بخونم براتون. گوقا من به کسی نگفته بودم، از کجا فهمیدید من بیمار شدم؟ حضرت عمود ایرامی هیچ کس از دوستان ما در زمین، دوستان ما مریض نمی شود مگر اینکه ما هم به خاطر او مریض بشیم. الله اکبر. نشنید این روایت رو. ما من مؤمن ولا مؤمنت یمرض مرضا الا مرضنا لمرضه. هیچ مؤمنی در این کره زمین نیست که وقتی زن و مرد مؤمن وقتی مریض میشه ادعا میکنه که ما امامشیم دیگه، زیر مجموعه ماست، ما به خاطر او مریض میشیم. ولا یحزن الا حزننا لحزنه. هیچ کدوم از شماها محزون و غمناک نمیشید مگر اینکه ما به خاطر این حزن شما محزون میشیم. محب باید از جنس امامش باشه، از جنس محبوبش باشه، که مرضش که میاد محبوبم مریض بشه. ولا دعا الا امنا على دعائه. دعا نمی کند مگر اینکه ما به دعای او آمین میگیم. به به، امیرالمومنین، ما دعا کنیم حضرت آمین بگه، این دعا رد نمیشه. جنسمون اگر درست کنیم، میدانی وصل بشیم به امام، اینجوری با ما عمل میشه. ولا یسکت الا دعونا له. از دعا کردن خسته نمیشه، ساکت نمیشه مگر اینکه ما به جای او دعا میکنیم، بشه خدا ما دعاش میکنیم. فامیلی میگه من تعجب کردم، عرض کردم که یا اول حسن، شما این همه کار رو برای مؤمنین این شهر انجام میدید تو مدینه؟ یا تو کوفه، همین شهری که محل خلافت شماست. حضرت فرمود یا رمیل لیس یغیب عنا مؤمن ولا مؤمنت فی مشارق الارض و مغاربها. آدم بره تا صبح بشینه عشق شوق بریزه که ما یه همچی امامی داریم، جا داره بره زحمت بکشه خودشو تو این حریم وصل بکنه، جا داره چسبندگیشو به دنیا کم کنه، به این امام چسبندگیشو بیشتر بکنه، متصل بشه، جا داره. آقای رمیله، هیچ مؤمن و زن مؤمن و مرد مؤمنی در هیچ کجای زمین نیست مگر اینکه تحت ولایت و نظر و عنایت ماست. و نحنو و هو معنا و نحن معه کذا، او با ماست ما هم با اونیم. چقدر خوبه این معیتی که امیرالمومنین میفرمایند دو طرفه باشه، او با ماست اما گاهی ما با اون نیستیم. انسان وقتی گناه میکنه از معیت امام زمانش فاصله میگیره، نمیشه انسان در معیت امام باشه و معصیت، نمیشه انسان در معیت امام زمانش باشه، هر چی میخواد بگه، هر جایی میخواد بره، هر جور میخواد نگاه کنه، هر چیزی میخواد بشنوه، هر جوری میخواد بپوشه، هر نمیشه اصلا. این معیت باید دو طرفی باشه، او با ماست ما هم با او باشیم. اگر ما با او بودیم اللهم عجل ولیک الفرج ما جواب میده. تعامل با، همراهی با امام، همراهی با خداست. همراهی با خدا همون عبودیت است. اگر به عبودیت برسیم کامل میشیم، ماندگار میشیم. عرضمون جمع کنم. ماندگاری هم تمرین و زحمت داره، یه بخشش تمرین و یه بخشش عملیاتیه. یه بخششو میگن آقا تیراندازی است، 4 تاشو قلق بزن، 2 تاش تو مسابقه است، اون 4 تا رو تمرین میکنیم که اگه یه جایی امتحان جدی شد بتونیم از این امتحان خارج شیم. وا ندیم. صلی الله علیک یا فاطمه. امشب چقدر برای امیرالمومنین سخت داره، از دیشب سخت داره، شب فراق. شبیست که رکنش و امیرالمومنین داره از دست میده. امیرالمومنین که یکی از صفاتش رو امشب تو روایت گفتن، فرمود حسنم، خبر شهادت از صدیقین رو بعد از ظهر پیچید تو شهر مدینه. بی وفا مردم مدینه جمع شدن پشت در خانه امیرالمومنین که چند وقت پیش همین در رو آتش زدن، حالا جمع شدن اومدیم برای تشییع جنازه دختر پیغمبر. امیرالمومنین گفت فرمود حسن جان برو متفرقشون کن. اومد امام مجتبی با صدای بلند صدا زد که انصرفو، برین متفرق بشین، مراسم تجهیز موند به بعد، الان انجام نمیشه. بعد از لحظاتی حضرت فرمودن حسنم پاشو بابا ببین چراغای مدینه خاموش شد، خوابشون برد یا نه. شبیست که صدای نیمه شب مناجات فاطمه دیگه نمیاد، شبی است که مردم مدینه از این نور محراب فاطمه محروم شدند. مردم مدینه، ما مصطفی فرمود مردم مدینه وقت نمازشون رو با مادر ما تنظیم میکرد. هر وقت مادر ما تو محراب میستاد، از محراب مادر ما نوری متساعد میشد، مردم مدینه متوجه میشدن وقت نماز است و میامدن به سمت مسجد. اومد آقا امام مجتبی نگاهی کرد، برگشت، بابا همه چراغا خاموشه. فرمود حسنم برو در خانه سلمان خبرش کن، برو اما رو خبر کن. این روایت اگر با صحت گفته شده باشه و نوشته شده باشه، وصیت صدیق طاهر امروز دردناکتر از اینه. ما احتمال رو بر این معنا میگذاریم که این 6-7 نفر اومدند تو مراسم تشییع که چه عرض کنم، تو مراسم روزه بخونن، شب شام غریبان، امشب گریه کنید. توی مجلسی امروز گفتم مردم به خدا وقتی گریه میکنید باور کنید، برای کسی که گریه میکنید 70 ساله نبود. این بانو 18 سالش بوده. دیدید خونهایی که جوون از دست میده چجوری داد میزنن شیون میکنن؟ اما یه کسی برید یه مرحومه از دنیا رفته باشه 70-80 سال عمر کرده باشه، فقط محزونن، احترام میکنن، عزادارن، میشینن، مردم میان تسلیت میگن، اما تو خانه جوان از دست داده آروم نمیشینن. سلام علی سیدت الجلیلت الجمیله، ذات الاحزان الطمیله، المدت القلیله، المجهولة قدر والمخفية قبر والمظلوم بعله والمقتول ولده مرحوم شیخ توسین سلام رو امراه با مصیبت بیان میکنه. سلام بر آن بانویی که عمرش خیلی کوتاه، سلام بر آن خانمی که هیچ نشانی ازش نیست، سلام بر اون خانمی که همسرش مظلوم واقع مظلومیت. ببینید به کجا رسید. معاویه پیغام داد آخ اینا از شکستن پهلو و اینا دردناکتره برای شیعه، اینا سخته. دوران جراح مجروحیت فاطمه زهرا تو بستر افتاده، شبها به زحمت فاطمه زهرا رو میاره، امیرالمومنین سوار میکنه، یواش یواش میاره تو کوچه های مدینه، در میزنه، فاطمه جان تو بگو منم، صدای منو میشنون، درم باز نمیکنه. این منظر، این خبر رو به معاویه دادن، پیغام داد. آخ گفت علی کارت به جایی رسیده، پرده نشینت رو در خانه ها میگردونی. امشب حال علی چه حالی است؟ و المقتول ولدها و المكسورة ضلعها انسية الحورة صديقة الكبرى فاطمة الزهراء پرده ای کشیدن بین حجره یه طرف بچه های امیر المؤمنین یه طرف فاطمه است اسما آب میریزه علی داره بدن رو از زیر پیراهن غسل میده یه وقت اسما میگه دیدم دست از غسل کشید سر به دیوار گذاشت شروع کرد بلند بلند گریه کردم عرض کردم آقا جان از فقدان فاطمتون دارید گریه میکنید حق دارید اما از لحظه شهادت بی بی تا الان بچه ها رو دعوت به صبر و سکوت کردی بلند بلند گریه نکنید کسی متوجه نشه آقا خودت داری بلند زار میزنی فرموده باشن اسما الان داشتم آب میریخدم دستم به اون بازو خون سیدا شما امشب زیاد گریه کنید امشب شب شام غریبان و مادرتون اسما ببین هرچی بر این بدن آب میریزم خونا به جای امان بدن رو غسل داد هنود کرد کفن کرد بندای کفن رو بست نگاه کرد دیدیم بچه ها سرهاشون رو شال کج گردن فرمود حسنم حسینم زینب اینم هلمو و تزودو عن امکم بیاید بار آخر مادرتون رو ببینید و لقاء فی الجنه دیدار دیگه میمونه برا قیامت در امام حسن اومد ابی عبدالله اومد خود جون رو رو سینه مادر انداختم امیر المؤمنین فرمویند دیدم بندای کفن باز شد یه دست به گردن حسن انداخت یه دست به گردن حسین انداخت ناگهان صدای شنید علی جان بچه ها رو از سینه مادر بردار علی ملائکه آسمان و ملکوت نمیتونن این منظره رو ببینن ای وای ای وای نمیدونم بمونه چجور آورد بدن رو کنار قبر قرار داد اصلا نامحرم که نباید نزدیک بشه دو نفر باید دو سر این بدن رو بگیرن یه نفرم پایین قبر تحمیل بگیره علی تن و آدار تشریف میکنه اصلا از این بدن چیزی باقی نمانده بود. تا خواست داخل قبر بگذاره وقتی دوتا دستان مثل دستان رسول الله. علی جان فاطمه رو به من برگرد. این روزه‌ای که دارم برات میخونم امیرالمومنین خونده ها برای پیغمبر. عرض داشت یا رسول الله قد استرجعت المدیعا و اخذت الرهینا و اخلصت الزهرا. یا رسول الله امانتت رو به تو امشب دارم برمیگردونم. یا رسول الله دیگه فاطمه راحت جان. یه جمله عرض کنم، همه شهدا پدر مادرها امام بزرگوار شهدای مدافع حرم شهید عزیز با فضیلت حاج قاسم همشون فیض ببرند. اینجا امیرالمؤمنین بدن رو به پیغمبر تحمیل داد. بدن آزرده شده بود، بدن پلو و بازو شکسته بود، اما قابل حمل و قابل تشییع بود. صلی الله علیک یا ابو عبدالله. من بمیرم لحظه ای که خواهر اومد کنار این بدنی پیدا کرد، چه بدنی چه اربن اربایی. اول دوتا دست داشت و زیر این قطعه بدن قرار داد، یه تکانی داد سر به آسمان. اللهم تقبل منا ذل قربان. خدایا این قربانی بی سر رو از ما قبول کن. همه صدا بزنیم یا حسین.